رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شام چهارشنبه 11 می است و من میرزای سلیمپور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح و ظهر پنجشنبه 12 می تکراراً پخش می شود. در آغاز برنامه نگاهی کوتاه به سرخط اخباری مهمی روز. عیبدار کننده دولتی برای چهار عضو حزب نهضت از دادگاه عالی تاجیکستان حکم حبس ابد طلب کرده است. در یک حمله مرگ طلبانان در کناری بغداد بیش از 50 نفر کشته شدند. پسر سروزیر سابق پاکستان بعد از 3 سال اسارت از افغانستان به وطن برگشت. مشروع خبرها، عیبدار کننده دولتی روز 11 می از دادگاه عالی تاجیکستان برای 4 عضو بلندپایه حزبی در این کشور ممنوع نهضت اسلامی حکم زندان ابد و برای 9 عضو دیگر این حزب از 8 تا 23 سال زندان را طلب کرد. مرافع 13 عضو ریاست و شورای سیاسی حزب نهضت در دادگاه عالی 4 ماه باز ادامه دارد. آنها ماه سپتامبر سال 2015 بلافاصله بعد شکست گروه عبدالحلیم نظرزاده دستگیر شدند. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. مقامات عراق میگویند شماره کشته شده ها بر اثر ترکش شدید ماشین بمب گذاری شده در یک منطقه شیعه‌نشین در کناری بغداد به دست کم 64 نفر رسید. ترکش در یک بازار پر ازدحام در منطقه صدر در شرق پایتخت عراق که از خونین ترین حمله های سالهای اخیر در بغداد نامبر می شود، همچنین تا 65 زخمی با جا گذاشته است. وضعیت بسیاری از آنها سنگین گفته می شود. بر اثر ترکش بناها و ماشین ها در اطراف نیز شدیداً تخریب شدند. سازمان تندروی دولت اسلامی مسئولیت انجام این حمله را بر عهده گرفته است. افراد جبر دیده در ترکش تروریستی ماه ینوری سال 2011 در فرودگاه دمادی دوی مسکو از رهبران این فرودگاه با مبلغی از 50 میلیون تا 700 میلیون روبل طلبی جبران کرده اند. بر اثر ترکش در تالار این فرودگاه 37 نفر با شمول 3 شهروند تاجیکستان کشته شده، 172 تن دیگر با شمول 17 خارجی که در بین آنها نیز شهروندان تاجیکستان بودند جراحت برداشتند. مسئولیت این حمله را جدای طلبان چچن به دوش گرفتند. وکیل مدافع شناخته گرترونوف که حالا از منفعت جبردیده ها حمایت میکند گفت در مجموع 40 نفر تقاضای تاوان کردند و در بین دعواگران شهروندان تاجیکستان نیز هستند. اکثر پروازها از شهرهای تاجیکستان به پایتخت روسیه توسط فرودگاه دامودیدو انجام میشود. مرزبانان قرقیزستان یک شهروند تاجیکستان را با اتهام عبور غیرقانونی مرز بازداشت و جریمه کرده اند. دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی قرقیزستان گفت این شهروند تاجیک شامی نهمی می در منطقه قیرقاچ ناحیه لیلک ولایت بودکند با رمه بزرگ گوسفندانش دستگیر شد. معلوم شد که او هنگام چرا دادن رمه نادانسته وارد مرز قرقیزستان شده است. او را بعد جریمه بستند به مرزبانان تاجیکستان سپرده اند. آذربایجان بدترین مکان قاره اروپا برای زندگی همجنسگرایان نامیده شده است. در ردبندی یوروپ رینبو ایندکس که وضعیت اقلیت‌های جنسی را پیگیری میکند گفته میشود که آذربایجان تنها با 5% معیارهای این سازمان جواب میدهد. این ردبندی وضعیت اقلیت‌های جنسی در 49 کشور اروپا را از نگاه قانونگذاری سیاست دولت و تجربه هایی که به وضعیت این اقلیت‌ها تاثیر میگذارند فرا میگیرد. وضعیت از همه بدتر اقلیت‌های جنسی در کشورهای پس از شوروی آذربایجان، روسیه و ارمنستان داشتند. مکان‌های از بهتر برای زندگی اقلیت‌های جنسی مالتا، بلژیک و بریتانیا که جوابگوی حدود 80% معیارهای یوروپ رینبو ایندکس بودند دانسته می‌شوند. علی حیدر گیلانی، پسر سروزیر سابق پاکستان یوسف رضا گیلانی در کابل به مقامات پاکستان سپرده شد. علی حیدر گیلانی روز 10 می در جریان یک عملیات مشترک نیروهای ویژه افغانستان و آمریکا آزاد کرده شد. او قبل از ترک کابل به قصد پاکستان در یک بیانیه کوتاه از تلاش‌های حکومت افغانستان و آمریکا اظهار سپاس کرد.
من از تلاش حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی سپاسگزاری می کنم و همچنان از نیروهای امریکایی نیز تشکر می کنم که مرا کمک کردند.
علی حیدر گیلانی همراه با برادرش توسط یک هواپیمای چارتری به پاکستان پرواز کرده است. گیلانی 3 سال پیش روز 9 می سال 2013 در جریان کارزار انتخاباتی در زادگاه شهر ملتان احتمالاً از سوی جنگجویان طالبان ربوده شد. پدری او یوسف رضا گیلانی تا سال 2012 سروزیر پاکستان بود، ولی سپس برکنار و از سوی دادگاه عالی محکوم شد. در ترکش یک ماشین بمب‌گذاری شده در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان 11 نفر کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. حکومت ولایت گفت یک جنگجو ماشین بمب‌گذاری شده را در بلوسولی نازیان در نزدیکی منزلی ملک دهقان رهبری یک قبیله طرفدار دولت ترکانده. از خود ملک دهقان که یک گروه شبه نظامی های ضد طالبان را رهبری میکرد در این حمله جراحت برداشته است.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هادبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید.
شنونده عزیز، مجله خبری چهارشنبه 11 می از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید. این برنامه صبح و ظهر پنجشنبه 12 می تکراراً پخش می شود. حالا با هم نگاهی می افکنیم به سرخطی مطلب های این مجله. طلب حبس ابد برای 4 عضو بلندپایه حزب نهضت. دادگاه رهبران این حزب در تاجیکستان ممنوع را به پایان خود نزدیک می شود. برخی تاجیک دعوای جانب ایران در باره پول برخی نیروگاه سنگتوده دوران ناصحیح خواند. دختر یا نادختر، یک ساکن شورآباد از خانواده شوهر سابقش برای تهمت 5000 سومانی رویانده است. از قدم به بهشت تا آی ام فرام امریکای بهمنیار مرادی، ادیب 25 ساله تاجیک، کتاب اینک چهارمش را برای چاپ آماده می کند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید. عیبدار کننده دولتی روز 11 می در دادگاه عالی تاجیکستان برای 4 عضو ارشد حزب در این کشور ممنوع نهضت اسلامی حکم زندان ابد را طلب کرد. برای عیبدار شونده های دیگر از 8 تا 23 سال زندان تقاضا شده است. مرافع 13 عضو ریاست و شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی در دادگاه عالی از 9 فوریه به این سو ادامه دارد. آنها روزهای 16 و 17 سپتامبر سال 2015 بلافاصله بعد شکست گروه جنرال عبدالحلیم نظرزاده دستگیر شده، اکثرا به همدستی در این آشوب مسلحانه عیبدار می شوند. جزئیات روز اخیر مرافع رهبران حزب نهضت را از دوشنبه خبرنگاری آزادی میرزا نبی خلق‌زاد پیگیری کرده است.
عیددار کننده دولتی در مرافع دادگاهی اعضای حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی از دادگاه عالی تقاضا کرده است که 4 عضو ارشد حزب با شمول 2 معاون رئیسی آن به زندان ابد محکوم شوند. عیددار کننده دولتی ضمن سخنرانیش در مرافع روز 11 می که پشت درهای بسته جریان داشته است گفت گناه سید عمر حسینی، محمد علی حیق، قیام الدین عوض و عبدالقهار دولت اثبات خود را یافتند و از دادرس می خواهد آنها را به حبس ابد محکوم کند. عیددار شونده های دیگری اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی از روی تقاضای عیددار کننده دولتی باید از 8 تا 23 سال زندان محکوم شوند. دادستان در مورد یگانه زن در میان عیددار شونده های حزب نهضت، ظرفار رحمانی، حقوق شناس این حزب، از دادگاه عالی طلب 8 سال زندان را کرده است. قرار است در مرافع نوبتی که احتمال روز 12 می برگزار خواهد شد، وکیلان دفاع و هم خود متهمان سخنرانی کنند. یکی از نزدیکان عیددار شونده که این اطلاع را به آزادی رسانید گفت بعد شنیدن تقاضای دادستان در مسئله حکم اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی، خش و تبار عیددار شونده حکم را بی‌رحمانه عنوان کردند. عین زمان وکیلان دفاع و هم خویشاوندان عیددار شونده ها امید دارند که دادگاه عالی در وقت صادر کردن حکم به گذشت راه دهد. دادگاه عالی تاجیکستان روز 28 سپتامبر سال 2015 حزب نهضت اسلامی را در فعالیت های افرادگرایی از جمله دست داشتن در آشوب جنرال عبدالحلیم نظرزاده ماه سپتامبر سال 2015 عیبدار و فعالیت این حزب را منع کرد و 13 عضو ریاست و شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، معاونان رئیس حزب، روزهای 16 و 17 سپتامبر سال گذشته بلفاصله بعد انجام عملیات ضد گروه مسلح جنرال عبدالحلیم نظرزاده دستگیر شدند. علیه هر کدام آنها از 2 تا 15 اتهام اعلان شده است. یک اتهام اساسی بر ضد این اعضای بلندپایی حزب ممنوع نهضت اسلامی همدستی در آشوب جنرال نظرزاده می باشد. خود اعضای حزب همکنون فعالیتش در تاجیکستان ممنوع این اتهامات را رد می کنند. دادگاه عالی تاجیکستان مرافع این 13 عضو ریاست عالی و شورای سیاسی حزب ممنوع نهضت اسلامی را روز 19 فوریه سال روان آغاز کرده بود.
طلب حبس ابد برای 4 عضو بلندپایه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
آزادی نقطه آرگ بزرگترین مخزن خبر و تحلیل، عکس و صدا و ویدیو در باره تاجیکستان. اما در برنامه پیگیری موضوع های تاجیکستان را ادامه می دهیم. مسئولین شرکت برق تاجیک می گویند که هر ماه با ایران تا $1,000,000 پول استفاده از نیروی برق سنگ‌توده دوران می دهند و ادعای تهران در باره گویا ماها باز پرداخت نشدن پول برق این نیروگاه ناصحیح است. هفته گذشته بعضی از رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری نیمه رسمی فارس با تکیه به مقامات آن کشور گفتند که تاجیکستان پول برق این نیروگاه را یا پرداخت نمی‌کند یا دیر و نامنظم می‌دهد. سنگ‌توده دو که با سرمایه ایران ساخته شد تا کنون بزرگترین طرح سرمایه‌گذاری آن کشور در تاجیکستان به شمار می‌آید. تفصیلات بحث میان برق تاجیک و نیروگاه سنگ‌توده دو را از گزارش خورشید همدم خبرنگاری آزادی در دوشنبه می‌شنویم.
سید کمال سیدعلی مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران با خبرگزاری فارس گفت برق این نیروگاه سنگ‌توده دو تولید می شود. رابط سیاسی ما با حکومت تاجیکستان باید به گونه باشد که از طریق وزارت خارجه فشار بیاوریم تا از محل فروش برق پولی طرف ایرانی را به موقع بدهند. اما مسئولان شرکت برق تاجیک روز 11 می در یک پاسخ خطی به پرسش آزادی در این زمینه گفتند بر اساس جدول پرداخت برق تاجیک هر ماه تا $1,000,000 مبلغ برق نیروگاه سنگ‌توده دو را پرداخت می نماید. به قول آنها این شرکت در 4 سال اخیر از 1 ینوری سال 2012 تا 1 اپریل سال 2016 به صورت حساب سنگ‌توده دو 33,770,019 سنت آمریکایی مبلغ پرداخت کرده است. شرکت برق تاجیک خبر رسانه‌های ایران را در مورد پرداخت نشدن پول برق نیروگاه سنگ‌توده دو از سوی این شرکت رد کرد. ساختمان نیروگاه سنگ‌توده دو ماه فوریه سال 2006 رسما آغاز شده. چرخه اولش سال 2009 و چرخه دومش ماه سپتامبر سال 2014 به استفاده داده شد. نیروگاه سنگ‌توده دو بعد از نقب استقلال در گردنه انزاب که پایتخت تاجیکستان را با منطقه شمال کشور پیوند می‌دهد، یکی از طرح‌های بزرگ ایران در تاجیکستان است. این نیروگاه با $180,000,000 سهم ایران و $40,000,000 تاجیکستان ساخته شده، در اول قرار بود 12.5 سال در اختیار ایران بماند. دیرتر در سال 2014 اعلان شد که این مهلت 2 سال دیگر دراز شده است و زمانی در اختیار ایران ماندن سنگ‌توده دو با 14.5 سال برابر است. پس از ادای این مهلت نیروگاه پورا به اختیار تاجیکستان خواهد گذشت. نیروگاه سنگ‌توده دو از دو اگریگات عبارت بوده، اقتدار هر کدام آنها به 110 مگاوات برابر است. هنوز 2 سال پیش مقامات ایران گفته بودند که قرض شرکت برق تاجیک در نزد نیروگاه سنگ‌توده دو با $40,000,000 برابر است. ایران یکی از 5 کشور اساسی در میان کارشریکان تجاری تاجیکستان است. طبق آمار خدمات گمرک تاجیکستان در سال 2015 از ایران به تاجیکستان به حساب $123,000,000 مال وارد شده و تاجیکستان در حجم $52,000,000 به ایران مال صادر کرده است. اما وزارت رشد اقتصاد و سوداگری تاجیکستان میگوید که در اول سال جاری واردات مال و محصولات از ایران به این کشور 50% کاهش یافته است. به نظر می رسد در این اواخر دو کشور همزبان در بعضی مسائل زبان نیافتند و مناسبت آنها را نمی توان گرم و صمیمی توصیف کرد. بحث پل های بابک زنجانی میلیاردر ایرانی که به ایده های مقامات ایران در تاجیکستان غیب زده اند و دعوت رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان به یک کنفرانس در تهران عامل های اصلی سردی میان دو کشور دانسته می شود. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
تفصیلات بحث میان شرکت برق تاجیک و نیروگاه سنگ‌توده دو بر سری پول برق این نیروگاه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در ادامه مجله خبری رادیوی آزادی ادامه گزارش‌ها از تاجیکستان، یک دختر جوان از ناحیه مومین‌آباد توسط دادگاه از خانواده شوهر سابقش برای تهمت 5000 سومانی تاوان رویانده است. این دختر را بعد از همگی یک هفته عروسی با این اتهام که نودختر بود از خانه شوهر پیش کردند، اما او از طریق دادگاه ثابت کرده است که این ادعا تهمت است و وی را بدنام کردند. در تاجیکستان مواردی با اتهام نودختری پیش شدن عروسان از خانه شوهر کم نیست، ولی این بحث دادگاهی در مومین‌آباد از انگشت شمار مواردی است که یک دختر به دفاع از نام و ناموس خود صدا بلند کرده تا به دادگاه رفته است. گوش دهیم به گزارش سروناز روح الله، خبرنگاری آزادی در پایتخت تاجیکستان.
یک ساکن 21 ساله ناحیه مومین‌آباد خانواده همسرش که به باکره بودن او شبهه کردند و او را بدنام کرده بودند جبرانی معنوی رویانید. این زن جوان از خانواده همسرش 10000 سومانی طلب کرد، اما دادگاه با نظر داشتی وضع مالی همسرش او را به سپریدن 600 سومانی جریمه وظیفه دار کرد. مدینه حکیم سال 2015 با یک جوان پسر از زادگاهش ازدواج کرد، اما پس از 3 روز عروسی همسرش او را نودختر اعلان کرد و به اسم او داغ بدنامی گذاشت. مدینه حکیم روز 9 می در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت بعد این حادثه او فوراً تشخیص طبی سودی انجام داد و به نزدیکان شوهرش اثبات کرد که او تا شب اول عروسی باکیره بود. مدینه هنگام صحبت با مو همچنین گفت پس از آنکه اکسپرتیزه طبی سودی باکیره بودن او را معاین کرد، شوهرش او را دوباره به خانه‌اش برد و 7 ماه دیگر زندگی یکجایه داشتند. این زن جوان میگوید هرچند خانواده شوهرش آن زمان خلاصه طبی را پذیرفت، ولی با گذشت یک مدت کوتاه به تنه زدن او آغاز کردند.
ما نمی‌شناختیم خانم منم شرکت دادن این کار کردنم و توجهش رو مکنم بود نتایج تخمت کرده نتایج عذاب و مشقتی نمی‌زندگی یک روز پس از توی نمی رو 11 مره بودم و 12 مره از تخمت کنه انا روز 15 همی از توجه رفتم آوردنم.
مدینه زوراوری خانواده همسر را تحمل نکرد و یک صبح برای همیشه به خانواده والدانش فرار کرد و به دادگاه عریضه داد. دادگاه پس از بررسی های طولانی شوهر مدینه را بر اساس ماده 1115 کدکس گرژدنی جمهوری تاجیکستان جبرانی ضرر معنوی و پرداخت 600 سومانی موظف نمود. اما منوچهر روزف شوهر مدینه در صحبت با رادیوی آزادی این ادعای همسرش را رد کرد و گفت با آنکه گناهی باکیره نبودن مدینه را بخشید و او را دوباره پذیرفت، ولی او بدون پرسش به خانواده والدینش رفت و دیگر بر نگشت.
میخواهد که من میام بچه کلونا بفهم رفت و در شو رفته سهر رفته یا اون کس ندیده باید دیگر ما افراد قبول نست.
در جامعه سنتی تاجیکستان به موضوع باکیره و پاکدامنی دختران عروس شونده با جدیت برخورد میکنند و در صورت افشایی به اصطلاح نودختری عروس، شوهر و خویشاوندانش عروس را از خانه نه تنها بیرون میکنند، بلکه تلاش میکنند که اسمش برای یک عمر داغدار بماند. این گونه دخترها معمولا در خانه والدین هم زندگی آسوده ندارند و مایه شرمندگی اولاد حساب میشوند. این دلیل که بکارت عروس از عامل های مهم آینده یک خانواده در تاجیکستان حساب میشود، اکثر پدر و مادران دختران جوان خود را شدیدا تحت نظارت میگیرند تا بدنام نشوند. زرینا کنجایوا روانشناس و کارمند مرکزی باوری به فردا میگوید در جامعه تاجیکستان پس از پاش خوردن خانواده ها باری مشکل اصلا بر سری زن ها میافتد. اگر زن با علت بکارت از خانه شوهر رانده شود، بر اضافه مشکلات به او باری سنگین ملامت زن می شود، زیرا طبق عادت های شرقیانه تشخیص طبی و در دادگاه اثبات کردن حقیقت از سوی زن معمول نیست و همچنین حقوق های گندری زنان تامین نمی شود.
طرف اگر از اولش جدا شد بدنامترین انسان حساب می شود. حتی در بعضی حالات و اهمیت می دهیم زن هایی که جدا شده هستند اگر بمانی هم رفتار کنند یک تهمت یک بختون نسبت مرد کرده می شود، او همیشه روح اندازی می شود. زن و شوهر جدا می شود وقتی که مرد گناه رو در سری زن بار میکنند، جمعه حتی همون محله همون قبول میکنند.
یک عامل دیگری از همپاشی خانواده ها ناآگاهی جنسی جوانان است که در باره باکیره بودن دختران تصوری غلط را در ذهنهای خود جای میدهند. اگرچه در شهرها مسئله باکیره بودن یا نبودن عروس به خود داماد واگذار میشود، ولی در دهکده ها خانواده داماد بعد شب ازدواج حتما رخت خواب نو خانه‌داران را از نظر میگذرانند تا مطمئن شوند که صرف و خرج آنها برای عروس بر هدر نرفته است. بنا به آمار رسمی تنها در سال 2015 به مرکز جمهوری اکسپرتیز طبی و سودی تنها از شهر دوشنبه و ناحیه های تابع پایتخت برای تشخیص سودی طبی بکارت 600 مراجعه صورت گرفته است. دواگران اصلی والدین عروس های بودند که در یک شب به بدنام ترین دختری کوچه تبدیل شده، زندگی آنها از این به بعد تا توی و بعد توی جدا می شوند.
از خانواده شوهر سابق توان ضرر معنوی رویاندن دختری که به اساس با نو دختری متهم شده بود. در ادامه برنامه یک خبری خوش فرهنگی از دوشنبه. در این هفته در نشریات سینا کتاب نوی ادیب جوان تاجیک بهمنیار مرادی از دست چاپ بیرون آمد. قدم به بهشت علاقه کتاب سیوم این ادیب همگی 25 ساله است که جوانترین عضو اتحادیه نویسندگان تاجیکستان به شمار می رود. بهمنیار مرادی علاقه تا سن 17 دو کتاب اولش موسیقی و اشک آسمان را پیشکشی خوانندگان کرده بود و در سن 21 علاقه عضو اتحادیه نویسندگان شد. قدم به بهشت درباره چیست؟ این بود نخستین سوالی که در یک گفتگوی اختصاصی با بهمنیار مرادی در میان گذاشتیم. گوش دهیم به صحبت این ادیب جوان که یک پدیده فوق‌العاده در ادبیات معاصر تاجیک و حتی نابغه جوان تاجیک نامش میبرند.
این کتاب شامل چهار قصه و چند حکایه من است که در سالهای گوناگون از سال 2003 به این سو نوشتم.
و موضوع این حکایه و قصه ها چی هست؟
اصلا موضوع حکایه هایی که در این کتاب شامل شدند موضوعی هستند که در زمان کودکی با آنها برخورد داشتم یا شاهدشان بودم یا در داخل آنها بودم و موضوع قصه های من البته موضوعی است که مشکلات و درد و جهانبینی و درک جوانان امروز است.
یعنی مخاطب بیشتر نسل جوان است؟
بله البته مخاطب به نسل جوان است و همه قهرمان ها و همه اونایی که در قصه هم سخن میگن خود جوان هم و جوانان دیگر سخنشان روانه شده.
چون ما کمی دورتر هستیم و هنوز دسترسی نداریم که این کتاب قدم به بهشت رو مطالعه کنیم، آیا موضوع هایی که چی میگن موضوع های داغ امروز هستند به مثل مهاجرت سراسری جوان ها و این چیزها هم هستند در دایره موضوع های این کتاب نه؟
البته موضوع مهاجرت، موضوعی که جوانان ما از تحصیل دور میمونند، موضوعی که بسری جوانان تحصیل ندیده، بسری جوانان مهاجر چی روزهای میوید از موضوع محوری این قصه ها هستند.
و بهمنیار ببینه شما در 17 سالگی علاقه دو کتاب اولتان نشر کرده اما در این بین تقریبا 8 سال فاصله آمد، سبب چی بود؟
اصلا میدونید من چندین هنوز هم حالا وقتی این کتاب نوام رو نشر کردم چندین قصه های چاب نشده، حکایه های چاب نشده دارم که نیاز به یک تحریر و دوباره حروف چینی رو نشر دارم. لیکن زمانی که من فکر میکنم برای ادیب، برای هر ادیب مهمترین چیز داشتن خواننده است. وقتی از طرف خواننده یگانگونه واکنش نمی شود، با زحمتی تو بنویشته تو حتی تنقید هم باشد تا اندازه 7 ساله انسان پیر می شود. شاید همین سبب بود که من نخواستم چندین مدت یا شاید 7 ساله نداشتم کتابی نوام رو چاپ کنم. لیکن اگر منظور شما برای چه حالا چاپ کردن کتاب هم باشد، می دانید چیزی که مرا به این تحریک داد یک سخن پدرم بود. پدرم که خود اهل فرهنگ هستند گفتند برای من از اونه که تو ثروتمندترین آدم تاجیکستان باشی خرسندی آور اون است که یک کتاب بد نشود. همین بود که منو تحریک داد.
مثل کسب است، کاری او مثلا نوشتن کتاب است، از همین حساب مثلا زندگیش تامین است، از همین حساب روزش میگذرد. تا کجا نویسنده بودن در تاجیکستان پیشه آسان است؟
من گمان میکنم و انتظار هم نیستم از نویسندگی رو همچون کسب برای خود بپذیرم، برای که البته وقتی خواننده نداری شما گفتید در کشورهای غرب برای اونا از این نگاه کسب است که کتابشون خریدار دارد، تا 2-3 میلیون خواننده دارن. وقتی در تاجیکستان معروفترین نویسنده های ما انگوش شمار یا حتی خیلی کم خواننده دارن، در این مورد گمان میکنم در تاجیکستان نویسندگی کسب دیده نمیتواند. دیر یا زود زندگی ما رو به اون وادار خواهد کرد که برای تامین روزگارمان چند شغلی دیگری هم داشته باشیم.
بهمنیار مرادی از بهمنیاری که نامش رو به شرف او گذاشتن خیلی فرق میکنه؟
خیلی خیلی هزار دلار است از این بهمنیار تا او بهمنیار. این بهمنیار نوراه است، او بهمنیار برکمال ماست. لیکن این بهمنیار هم تلاش دارد که به اون فصل برسد.
آیا کتاب های نوی از بهمنیار مرادی در راه هستن؟
البته من یک سه دارم که تا حد لازم آماده هم هست، نوشتم با نام I am from America. این یک دوستانی هست که دوستانی دختره که است که خودش رو آمریکایی معرفی کرده و چندین نفرها رو فریب میکرد و به چندین نفری دیگر هم کمک میکند. یک تعداد زیبایی دارد در این وقتی من کوشش کردم تا حدی که قدرت دارم اینها رو روی کاغذ بیارم.
خوب، خیلی نام جالب. ایم فرام امریکا. تشکر زیاد. همصحبت ما بهمنیار مرادی بود، نویسنده تاجیک، بهمنیار مرادی فرام تاجیکستان، که کتاب نوش با نام قدم به بهشت به تازگی روی چاپ آمد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
خب، و در پایان برنامه یک گزارش دیگر از دوشنبه. در چارچوب تحقیق پرونده قدنجان سفیدزاده، مدیر سابق مرکزی تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کامیونیکاسیونی دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان، 5 صاحبکار را بازداشت کردند. قدنجان سفیدزاده در ابتدای ماه اپریل دستگیر شد و علیه او بر اساس ماده 259 کدکس جنایی، یعنی صاحبکاری غیر قانونی، عیب اعلان شده است. اما نزدیکانش بازداشت قدنجان سفیدزاده را نتیجه یک نافهمی می‌دانند. از دوشنبه خبرنگاری آزادی مومنی احمدی گزارش می‌دهد.
مقامات انتظامی تاجیکستان از بازداشت 5 نفر در رابطه با قضیه مدیری سابق مرکز تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کامیونیکاسیونی دستگاه اجرایی پرزیدنت خبر دادند. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند که همراه با قدمجان صفی‌زاده، مدیر سابق مرکز تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کامیونیکاسیونی دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان، 5 نفر دیگر بازداشت شدند. با قول منابع آزادی، این افراد در گذشته با وارد کردن کامپیوتر از چین مشغول بوده، حالا برای تجارت غیرقانونی متهم می شوند. یک منبع روزی 10 می بر رادیو آزادی گفت این 5 نفر در گذشته با تجارت کامپیوتر از چین مشغول بوده و بعد آنکه در کامپیوترهای وارد کردهشون کمبود پیدا شده است، اظهار داشتند که این مال ها از قدمجان صفی‌زاده هستند. اما منابع میگویند صفی‌زاده در تفتیش اولیه همه گونه ارتباطش با این 5 تاجر را رد کرده است. در آغاز ماه اپریل سال جاری، دادستانی شهر دوشنبه علیه قدمجان صفی‌زاده بر اساس ماده 259 قسم 2 کدکس جنایی عیب اعلان کرد. این ماده قانون جنایی صاحبکاری غیرقانونی از جانب گروه متشکل را در نظر دارد و در صورت اثباتش جریمه تا 900 نشاندهنده برای حساب‌ها و یا از 3 تا 5 سال جزا را پیش بینی می‌کند. بازداشت قدمجان صفی‌زاده 34 ساله روز 3 اپریل سال جاری از سوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان صورت گرفته، اما تنها 18 اپریل این خبر تصدیق خود را پیدا کرد. او حالا در بازداشتگاه رقمی 1 دوشنبه نگهداری می شود. بعدی همگی یک روزی بازداشت قدمجان صفی‌زاده امر رئیس جمهور امام‌علی رحمان نشر شده است که در آن آمده است صفی‌زاده قدمجان اسمت از وظیفه مدیری مرکزی تکنولوژی اطلاعاتی و کامیونیکاسیونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. در این امر سببهای برکناری این منصبدار شهر داده نشده است. نزدیکان قدمجان صفی‌زاده بازداشت او را حیرت آور دانستند. آنها میگویند که قدمجان صفی‌زاده احتمال در پی کدام نافهمی بازداشت شده است و امید دارند که آزاد خواهد شد. اما عصمت صفیوف، پدر قدمجان صفی‌زاده، در یک صحبت بر رادیو آزادی گفت هنوز با پسرش دیدار و واخوری نداشته است و نمیداند که او در بازداشتگاه چه احوال دارد. قدمجان صفی‌زاده در 23 سالگی با خدمات علاقه نزد حکومت تاجیکستان به کار رفته، علاکی در 26 سالگی اش وظیفه معاونی رئیس نهاد را بر عهده داشت. زمانی معاونی او با مطبوعات صحبت کرده در چهارابینی های سازمان های جمعیتی نیز از نام این نهاد اشتراک و سخنرانی میکرد. 14 ینوری سال 2012 قدمجان صفی‌زاده در حالی که همگی 30 سال داشت به عنوان مدیر مرکز اطلاعاتی و تکنیکی دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان تعیین شد. مرکز اطلاعاتی و تکنیکی دستگاه پرزیدنت از مهمترین نهادهای این اداره حساب میشود. قدمجان صفی‌زاده ختم کرده فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی و دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان بوده، نامزد علم های تکنیکی است، اویلادار و صاحب 3 فرزند است.
شنونده عزیز، با این گزارش رسیدیم به پایان این نشریه مجله خبری شام چهارشنبه 11 می. این برنامه صبح و ظهر پنجشنبه 12 می تکراراً پخش می شود. شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ، من میرزای سلیم پور همراهی می کردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.